دو به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی 22مین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 رسیدیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از آغاز این مجله شنبانگاهی هم از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با بنیامین صدر که اینجا در کنار ماست. بنیامین، درود بر شما.
وقت شما بخیر. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا شنبه از ورود پلیس به ادعای تبانی بزرگ در لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد. رامین پاشایی گفت برخی مربیان لیگ برتر فوتبال در تماس با پلیس فتا خواستار ورود پلیس به مسئله تبانی در رقابت‌ها شدند. به گفته این مقام نیروی انتظامی، سازمان لیگ و حراست وزارت ورزش هم درگیر این موضوع شده و در حال بررسی آن هستند. به گفته رامین پاشایی، با نزدیک شدن به پایان رقابت‌های ورزشی در لیگ فوتبال و یا سایر رقابت‌های حساس، طرح عملیاتی پلیس از سوی 19 کارگروه عملیاتی در فضای مجازی اجرا می‌شود تا ما مواردی از جمله شرط بندی برخورد شود. مینو مهرز، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، شنبه با اعلام اینکه اپیدمی‌ها در ایران زیاد شده، از کمبود تخت‌های بیمارستانی در کشور خبر داد. خانم مهرز در گفتگو با شرق افزود اگر یک اپیدمی همچون کووید بار دیگر شیوع پیدا کند، باید بیماران را در راهروهای بیمارستان‌ها بستری کرد. این عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران همچنین از فرسودگی 70% تجهیزات پزشکی در ایران سخن گفت و افزود که مرگ بیماران تالاسمی به دلیل کمبود دارو در ایران فراگیر شده است. خانم مهرز همچنین خواستار بررسی دلیل خروج متخصصان پزشکی از ایران و مهاجرت آنها شد. یک مقام ارشد دولت مصر شنبه گفت که این کشور از همکاری با اسرائیل درباره ورود کمک بشردوستانه به غزه از طریق گذرگاه رفح به دلیل تشدید تنش‌ها از سوی اسرائیل خودداری کرده است. هفته گذشته ارتش اسرائیل در عملیاتی گذرگاه مرزی رفح با مصر را تصرف کرد و این مسیر حیاتی برای کمک به غزه را بست. سازمان ملل و دیگر آژانس‌های کمک رسان بین‌المللی می‌گویند بسته شدن دو گذرگاه رفح و کرم شالوم در جنوب غزه از سوی اسرائیل در عمل ارتباط این منطقه را با کمک‌های خارجی قطع کرده است. سعید دهخان، وکیل حقوق بشر، خبر داد که زهرا شفیعی، نویسنده و کارگردان، پنجشنبه هفته گذشته برای جراحی مغز و برداشتن تومور در بیمارستان بستری شده. به گفته آقای دهخان، خانم شفیعی سال گذشته به دلیل ضربه‌های شدیدی که ماموران حکومت هنگام بازداشت بر سرش وارد کرده بودند، دچار سکته مغزی و عارضه مغزی شده است. خانم شفیعی پیشتر در تماسی از زندان نحوه بازداشت خود در خیابان انقلاب تهران را خشونت‌آمیز توصیف کرد و گفته بود چند مأمور زن و مرد به شدت و به طور بدی او را کتک زدند. این هنرمند 25 شهریور 1402 همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی بازداشت شد و سپس در آبان همان سال به صورت موقت از زندان آزاد شد. سال گذشته شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران او را به 9 سال و 6 ماه حبس محکوم کرده بود. پیش از این هم فعالان سیاسی و مدنی گزارش‌های بسیاری را در زمینه خشونت افراطی ماموران حکومت هنگام بازداشت شهروندان معترض منتشر کرده بودند. اتحادیه رسانه‌های اروپا نماینده هلند را از شرکت در رقابت‌های فینال یوروویژن در روز شنبه، یعنی امروز، محروم کرد. ساعتی پیش از رقابت‌های فینال این اتحادیه اعلام کرد که نماینده هلند به دلیل پرونده قضایی که در سوئد برای او گشوده شده نمی‌تواند در دور آخر رقابت‌ها شرکت کند. به گزارش رسانه‌های محلی سوئد، این رپر 26 ساله هلندی پس از اجرای برنامه‌اش در روز پنجشنبه رفتار نامناسبی با یکی از زنان در کادر فنی رقابت داشت و پلیس سوئد تحقیقاتی را در این باره آغاز کرد. تلویزیون دولتی هلند و تعداد دیگری از رسانه‌های این کشور از این اقدام اتحادیه رسانه‌های اروپا انتقاد کردند. رئیس کل بانک مرکزی ایران شنبه صحت اسناد افشا شده مالی علیه مؤسسه مساف متعلق به علی اکبر رائفی پور را تایید کرد. با این حال محمد رضا فرزین افشای این اطلاعات را خلاف قانون توصیف کرد. در روزهای منتهی به دور دوم انتخابات مجلس در ایران که روز جمعه با مشارکت پایین برگزار شد، برخی از افراد و جریان‌های نزدیک به محمد باقر قالیباف اسنادی را علیه مؤسسه مساف و پولشویی و فساد مالی در این مؤسسه متعلق به علی اکبر رائفی پور منتشر کردند.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. سیاست آبی تازه طالبان علیه ایران، آیا فاز جدید سد پاشتان به تنش آبی دامن میزند؟
به دلیل همون منفعت طلبی که متاسفانه ما در مافیای آب جمهوری اسلامی هم به شدت این رو داریم میبینیم که باعث شده محیط زیست ما در بسیاری از مناطق به محیط نیست تبدیل بشه.
آمریکا اعلام کرد ممکن است اسرائیل با سلاح‌های آمریکایی قوانین بشر دوستانه را نقض کرده باشد. و گفتگو با یک استاد دانشگاه در کالیفرنیا که در اعتراضات اخیر دانشگاهی در این کشور در مخالفت با جنگ غزه بازداشت شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خبرگزاری های داخلی خبر از آغاز پروژه سد پاشدان شدند. سدی در مسیر هریرود و یکی از بزرگترین سدهای افغانستان در مرز با ایران که به گفته کارشناسان میتونه به تنش‌های آبی ایران و افغانستان دامن بزنه. طالبان مدعی شده که این سد رو در 5 ماه به بهره برداری میرسونه. این در حالی که مناقشات آبی میان ایران و افغانستان بر سر حقابه استان سیستان و بلوچستان سال هاست که ادامه داره. گفتگوی داشتم با نیکاهنگ کوسر ببخشید گفتگویی داشتم با نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار در حوزه آب و زمین‌شناس، و از او در رابطه با سد پاشدان و تأثیر اون بر تنش‌های آبی در ایران پرسیدم.
این سد در استان هرات در محدوده غربی افغانستان هست و در شرق هریرود، و با توجه به اینکه در حوزه هریرود هم هست، طبیعتاً اون آبی که بایستی برسه به هریرود که مرزی هست میان ایران و افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد. افغانستان در طول چند سال اخیر به ویژه حتی پیش از سقوط طالبان به دنبال این بود که بتونه از تمامی منابع آبی خودش استفاده بکنه، و این به دنبال خشکسالی‌هایی بود که آثار منفی گذاشت بر روی زندگی کشاورزان، و به دلیل کم آبی‌ها و مسئله اقتصادی و کاهش اشتغال خیلی از همون کشاورزان پیوستن به طالبان که کمک شد به طالبان برای فتح کابل. اما طالبان با اطلاع از این که مسئله آب چقدر حیاتی هست برای کشاورزان مناطق مختلف، داره تلاش میکنه خواسته های اونها رو بدون در نظر گرفتن این که منابع آبی مشترک بایستی تحت قواعد خاصی مدیریت بشن و توافقهای صورت بگیره با کشور دیگری که مشترک است در اون منابع، اینها رو مدیریت بکنه، که با توجه به سرعتی که به دنبال اون هستن که صد رو کامل بکنن، که البته من تردید دارم بتونن به این زودی به بهره برداری برسن، این میتونه بر روی هریرود اثر منفی بگذاره و طبیعتاً اون برنامه ریزی که از گذشته شده برای این رودخانه و مدیریت اون تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
آقای کوسر، افغانستان تنها کشوری نیستش که سدسازی میکنه و باعث کم‌آبی در ایران میشه. کشوری دیگه مثل ترکیه هم هستش که بر روی دجله و فرات داره سد میسازه. فکر میکنید که ایران دیپلماسی آبیش چگونه هستش در قبال این سدسازی ها در کشورهای همسایه؟
متاسفانه کشورهایی که نقش بالادستی دارن در ارتباط با رودخانه هایی که بخشی از اون آب وارد محدوده ایران میشه و یا ایران تأثیر میگیره از تغییراتی که در اونجا ایجاد میشه، توانستند هژمونی خودشون رو تحمیل بکنن بر جمهوری اسلامی. و با وجود اینکه مثلا فردی مثل آقای عباس عراقچی در دوران مسئولیت خودش نقشی رو ایفا کرد برای اینکه این قدرتی که کشور بالادستی دارن رو محدود بکنه، اما بقیه دیپلمات ها و کسانی که در این حوزه مشغول کار هستند ضعیف عمل کردن. الان رود ارس هم تأثیر خواهد گرفت به واسطه سدهایی که قرار هست ساخته بشه بر روی سرشاخه های این رود، خود این رود در محدوده ترکیه، و شرایط سختری رو تحمیل میکنه به مناطقی که وابسته هستند به رود ارس. ایران هم البته این قبال روی سرشاخه هایی که به محدوده عراق میرسه در محدوده کردستان در استان های شرقی این کشور در طول سال مختلف همون رفتار رو داشته، یعنی یک طرفه نبوده به طور کامل. اما داستان این هست که وضعیت آب در محدوده‌ای که ما قرار داریم، چه ایران و افغانستان، چه ایران و ترکیه، چه ایران و عراق از یک سو، و بعد حالا آب‌هایی که در خلیج فارس داریم اگر نگاه بکنیم که به هر صورت مشترک هستن با کشورهای منطقه، ما به لحاظ هم کمی و هم کیفی آسیب‌های بزرگی رو داریم بهشون میرسونیم کل کشورهای منطقه. و با توجه به تغییرات اقلیمی و تشدید آثار اون و شرایطی که ایجاد میشه در گذر زمان و تغییر شرایط جوی، متاسفانه تأثیر منفی بیشتری رو شاهد خواهیم بود روی مردمان منطقه، روی محیط زیست منطقه، و بدون یک همکاری همه جانبه و عاقلانه و پایدار، متاسفانه باید بگم که وضعیت در دهه های آینده بسیار ناگوار خواهد بود، چه برای هموطنان ما در ایران و چه برای همسایه های ما که حتی الان دارن خیال میکنن که با سدسازی ها و برنامه آب بیشتری رو نصیب خودشون میکنن.
آقای کوثر، در ساخت بعضی از این سدها مثل سد کمال خان در افغانستان، جمهوری اسلامی هم سیمان ساخت این سدها رو تامین کرده، هم مهندسان ایرانی در ساخت اون نقش داشتن. آیا فکر میکنید ملاحظات دیگری هم در میانه؟
متاسفانه چند دهه است که منافع ملی در بسیاری از موارد در کشور ما دیده نشده، و اگر یک مؤسسه یا افرادی می توانستند سودی ببرند از یک معامله‌ای، دست به اون کار زدن و باعث شده که آثار منفیش رو هموطنان دیگر ما شاهد باشند. اگر در کشور ما مثلا برای صادرات ارزش قائل هستند، اما صادر کننده گاهی وقتا چشمش رو بسته بر اینکه این صادرات قرار هست در کجا مصرف بشه، چون بالاخره هر کالایی به ویژه در بخش ساخت و ساز با حجم بسیار زیاد که صادر میشه دلایل خودش رو خواهد داشت که در کجا مصرف خواهد شد، و متاسفانه این شرط ها از سمت اینها گذاشته نشده که در کجا مصرف بخواد بشه، و به دلیل همون منفعت طلبی که متاسفانه ما در مافیای آب جمهوری اسلامی هم به شدت این رو داریم میبینیم که باعث شده محیط زیست ما در بسیاری از مناطق به محیط نیست تبدیل بشه.
نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس، از تنش‌های آبی میان ایران و افغانستان گفت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که مدت‌ها بود انتظار اون می‌رفت، اعلام کرد که ممکن است اسرائیل با استفاده از سلاح‌های آمریکایی قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده باشه. این گزارش ارزیابی کرده سلاح‌های آمریکایی توسط اسرائیل به شکلی استفاده شدند که با تعهدات این کشور سازگار نیستند. همزمان گزارش‌ها می‌گویند ارتش اسرائیل از ساکنان شمال دیگری از مناطق شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته که اونجا را ترک کنند. مهدی بیگی گزارش می‌ده.
وزارت خارجه آمریکا جمعه 21 اردیبهشت در گزارشی به کنگره این کشور اعلام کرد که استفاده اسرائیل از سلاح‌های آمریکایی در جنگ غزه ممکن است قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده باشد. این گزارش شامل جزئیاتی از آسیب‌هایی است که به غیر نظامیان در غزه وارد شده. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که اسرائیل در ابتدا در ارتباط با افزایش کمک‌های انسان دوستانه به غزه با آمریکا همکاری نکرده است. با این حال گزارش وزارت خارجه آمریکا افزوده که نمی‌توان در این زمینه به یافته‌های قطعی دست یافت و مانع از ارسال سلاح به اسرائیل شد. این گزارش همچنین گفته که قول اسرائیل به آمریکا در مورد استفاده قانونی از تسلیحات آمریکایی معتبر و قابل اعتماد است و بنابراین امکان ادامه ارسال سلاح به اسرائیل وجود دارد. جاش پول، مدیر سابق دفتر امور سیاسی نظامی وزارت امور خارجه آمریکا، اکتبر سال گذشته در اعتراض به سیاست دولت جو بایدن در مورد جنگ غزه استعفا داد. این ارزیابی او از گزارش وزارت خارجه آمریکا.
فکر میکنم این گزارش از بسیاری جهات متناقضه. مشکلش اینه که از حقایقی که اونا رو شناسایی کرده به نتایج منطقی نمیرسه. این گزارش میگه که این منطقیه که فرض کنیم از سلاح‌های ایالات متحده برای نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شده. با این حال این گزارش نمیگه که اسرائیل این قوانین رو نقض کرده. این گزارش میگه اسرائیل کمک‌های بشردوستانه به غزه رو محدود کرده، اما از طرف دیگه تصریح کرده که اسرائیل کمک‌های بشردوستانه آمریکا رو محدود نمی‌کنه. اینم معنی نداره، چون الان چند روزه که ارتش اسرائیل گذرگاه رفح که اصلی ترین گذرگاه رو بسته.
جاش پول میگوید دولت تلاش میکند از دستیابی به نتایج حقوقی آشکاری که با حقایق موجود در گزارش پشتیبانی می شود اجتناب کند، نتایجی که ایالات متحده را ملزم به تعلیق کمک‌های نظامی به اسرائیل می کند. چند روز پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل هشدار داد اگر نیروهای این کشور اقدام به یک حمله گسترده به شهر رفح کنند، واشنگتن تأمین تسلیحاتی اسرائیل را متوقف خواهد کرد. همزمان ارتش اسرائیل از ساکنان شمار دیگری از محله‌های شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته که این مناطق را ترک کنند. بنابر گزارش‌ها تانک‌های اسرائیلی روز جمعه جاده اصلی در رفح که این منطقه را به نیمه شرقی و غربی تقسیم می کند به تصرف خود درآوردند. در همین حال جان کربی سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته به نظر می رسد عملیات تازه اسرائیل در رفح عملیات زمینی گسترده‌ای نباشد و آمریکا از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد. ارتش اسرائیل سه‌شنبه گذشته پس از عملیاتی کوتاه و محدود وارد گذرگاه رفح شد و آن را تصرف کرد. در تحولی دیگر روز جمعه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت دائم فلسطین در این سازمان با رأی موافق 143 کشور به تصویب رسید. هرچند حمایت از این تقاضا به معنای عضویت کامل فلسطین به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل نیست، ولی به عنوان سنجشی از نظر کشورهای عضو تلقی می شود و می تواند راه را برای پذیرش فلسطین به عنوان یک کشور عضو با تمامی حقوق هموار کند.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب همونطور که در شبکه‌های خبری می‌بینید، اعتراضات علیه جنگ در غزه در برخی از دانشگاه‌های بزرگ آمریکا همچنان ادامه داره و در بسیاری از موارد پلیس و گارد ملی برای کنترل معترضان وارد عمل می‌شوند. تاکنون 100 تن در این اعتراضات بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان روح الله آقا صالح، استادیار تعلیم و تربیت در دانشگاه پلی‌تکنیک هامبولت در شمال کالیفرنیا. گفتگوی داشتم با این استاد بازداشت شده و از روند اعتراضات دانشگاه آمریکا و نحوه بازداشتش پرسیدم.
دانشجوها روز دوشنبه 22 اپریل جمع شدند در یکی از ساختمان‌های اداری دانشگاه به منظور اعتراض به اتفاقاتی که در غزه داره می‌افته. خواسته‌هاشون هم مبتنی بود بر اینکه دانشگاه و سیستم آموزشی دانشگاه‌های کالیفرنیا سرمایه‌گذاری‌هاشون رو در شرکت‌هایی که مرتبط هستند با امور نظامی و همچنین به طور مستقیم با دولت اسرائیل قطع کنند، درخواست پایان درگیری رو بدن. اتفاق با نیروی پلیسی که اون شب در دانشگاه حاضر شد کمی عجیب بود. من تا حالا همچین حضوری از پلیس در دانشگاه سراغ ندارم.
حضور پلیس با خشونت بود یا با آرامش؟
بله، حضور پلیس بسیار با خشونت بود. تیمی که اومدن و می‌خواستن رئیس دانشگاه رو از ساختمون خارج کنن بسیار خشن بودن، پلیس ضد شورش بودن. حتی مسئولای دیگه دانشگاه که توی ساختمون حضور داشتن با اینکه خودشون رو معرفی کردن اعتنا نشد و اونها رو هم حتی مثلا هول داده بودن. یکی از دانشجوها سرش شکست، یکی از دیگه دانشجوها ضربه شدید به سرش وارد شد و چند تا از دانشجوها هم از جمله یه دانشجوی یهودی همون شب بازداشت شد و خشونت توسط رسانه‌ها ضبط شد.
در قبال این خشونت پلیس دانشجویان چه رفتاری نشون دادن؟
بخشی از دانشجوها خب متقابلا درگیر شدن. تصاویری از دانشگاه ما منتشر شده که دانشجویی با ظرف بزرگ آب توی سر پلیس میزنه، ولی بیشتر دانشجوها برخوردشون بدون خشونت بود، فقط از خودشون دفاع میکردن، از وسایل داخل ساختمون استفاده کردن، از میز و صندلی و وسایل از این قبیل که در ساختمون رو ببندن و پلیس رو به بیرون هدایت کنن.
شما تجربتون در آمریکا اشاره کردید، اما میدونم که شما در ایران هم چنین تجربه‌ای از اعتراضات داشتید. در ایران دانشجو بودید وقتی که اعتراضات بود، اما اینجا نقش یک استاد دارین ایفا میکنید. میخوام ببینم از اون نافرمانی‌های مدنی، از اون مبارزات غیر خشونت آمیزی که در ایران، کدومشون به شما کمک کرد که بتونید اینجا از اون استفاده کنید؟
دانشجوها در حال پخش کردن پوشش‌های برای چشم بودن، عینک‌های مثلا جوشکاری، و من ازشون پرسیدم که هیچ تجربه‌ای با گاز اشک‌آور دارید؟ اصلا می‌دونید گاز اشک‌آور چطور عمل می‌کنه؟ چون که لزوماً چشم رو نمی‌سوزونه گاز اشک‌آور، از سیستم تنفس وارد بدن میشه و از اونجا هم انسان رو اذیت. متوجه شدم که اینها تمام اطلاعاتشون مبنی بر خوندنی ها و فیلم هایی که دیدن. من به طور خیلی طبیعی یاد تجربیاتم توی ایران افتادم، به طور خاص در اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 که میزان خشونت و میزان استفاده از گاز اشک‌آور و انواع ابزارهای خشونت آمیز بسیار زیاد بود و من برای دانشجوها این تجربه رو تعریف کردم و براشون گفتم که مواجهتون با گاز اشک‌آور برای اون چیزی خواهد بود که الان دارید بهش فکر میکنید و آموزش خیلی عمیق‌تر و طولانی‌تری لازم داره. الان هر چقدر هم خودتون رو آماده کنید برای اون وضعیت، احتمالاً در اون موقعیت پر اضطراب تصمیم دیگه‌ای می‌گیرید و عکس‌العمل دیگه‌ای خواهید داشت.
شما چطور بازداشت شدید در دانشگاه؟
دوشنبه شب 29 آوریل حدود نیمه شب پلیس با پیام های ضبط شده به محل تجمع دانشگاه نزدیک شد و اعلام کرد که ما ظرف 15 دقیقه با گلوله های پلاستیکی وارد محوطه میشیم و هر کی اونجا باشه دستگیرش میکنه. من با خودم خب قرار گذاشته بودم که تا زمانی که دانشجوها اونجا حضور دارن من هم حضور داشته باشم، تا جایی که میتونم مواظب باشم که دانشجوها آسیبی نبینن. تعدادی از دانشجوها محوطه رو ترک کردن، در نهایت تعدادی اونجا موندن. ما قرار گذاشتیم که بدون مقاومت، بدون خشونت تسلیم بشیم و بازداشت بشیم و از این بازداشتی و در واقع مظلومیت به عنوان یک پیام استفاده کنیم. در یک حلقه نشستیم، به نوبت اومدن و به ما دستبند زدند. البته خب این دستگیری بر اساس خیلی از مشاهدات قانونی رعایت شرایط قانونی توش نشده، خبرنگارها دور شدن از محیط.
الان با چه اتهاماتی شما روبرو هستید؟
اتهامات هنوز به طور رسمی اعلام نشده. جلسه تفهیم اتهام برای من روز ششم جون خواهد بود. چیزی که حدس زده میشه حضور در صحنه جرم یا چیزی شبیه به اینه، مقاومت در بازداشت و نقض منع رفت و آمد.
فکر میکنید
اینها چیزهایی که حدس
زده؟ فکر میکنید که این اتهامات چه پیامدی برای شما داشته باشه، چه مجازاتی برای شما در پی داشته باشه؟
امید بر اینه که اتهامات براش دادخواست صادر نشه و این حالا روی کردی هست که وکیل‌های ما باید اتخاذ کنن. اما اگر که این اتفاق بیفته خب اون وقت باید مسیر دادگاه طی بشه و ببینیم که دادگاه چه رأیی میده. بر اساس حدس‌هایی که زده میشه شدیدترین مجازاتی که برای این اتهامات قابل تصور هست ممکنه بازداشت به زندان باشه، ممکنه جریمه باشه، شاید محرومیت از یک سری حقوق اجتماعی. برای من که در وضعیت مهاجرت هستم ممکنه تبعاتی هم در پرونده مهاجرت هم داشته باشه.
صدای روح الله آقا صالح رو شنیدید، استادیار تعلیم و تربیت در کالیفرنیا که در اعتراضات اخیر دانشگاه آمریکا بازداشت شده بود.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که ای آی میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به ای آی.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
کوروش نیکنام، موبت زرتشتی، پژوهشگر و نماینده زرتشتیان در هفتمین دوره از مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه 20 اردیبهشت در پی چند سال مبارزه با بیماری سرطان در فرانسه درگذشت. پیکر او در این هفته برای خاکسپاری راهی ایران می شود. شهاب عموپور گزارش می ده.
ما به زیستن در سرزمینی افتخار داریم که روزگاری کوروش هخامنشی نیز در آن فرمانروا بوده است.
ایرانی زرتشتی بود و در مجلسی که شورای اسلامی نام گرفته از آگاهی و تدبیر کوروش در فرمانروایی میگفت و از احترام دیرینه ایرانیان به محیط زیست و دانایی آنها.
ایرانیان در فرهنگ کهن خود پیوسته پاسدار محیط زیست بودند و چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش را آلوده نمی کردند. ایرانیان می دانستند که توانایی در دانایی است.
کوروش نیکنام متولد 1333 خورشیدی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان بود و کتاب‌های از نوروز تا نوروز، اندرزنامه زرتشت، گاتها، نغمه‌های ایران باستان و گلبانو از جمله تألیفات اوست. پدرام نیکنام، فرزند کوروش نیکنام، ساکن پاریس.
کتاب گلبانو خیلی از چیزهایی که ما توش میخونیم واقعیت‌هایی هستش که بابای من تلاش کرده تون بیاره. سختی‌هایی که ما زرتشتیان و دغدغه‌های ما زرتشتیان، فقط نه دغدغه‌های اقلیت‌های مذهبی در ایران رو تا حدی توی کتاب واقعا میشه خوند.
در پشت جلد کتاب گلبانو نوشته شد ایرانیان روزگاری زندگی را در این سرزمین با فرهنگ دیرینه خیش سپری می‌کردند. با دادگری و آزادی که داشتند در پی آبادی و شادی ایران بودند تا سرفراز بمانند. تاخت و تازهای چندگانه ساختار راستی و آرامش را در این کشور زیر و رو کرد.
اشو زرتشت شادمانی رو به ما سفارش میکنه، میگه غم و اندوه و سوگواری رو بذارید کنار، انسان آمده در گذر این چند سال خودش شادی رو گسترش بده و روان خودش رو شاد بکنه، چون بهشت همینجا برای خود باید ساخته بشه.
کوروش نیکنام که در رشته فلسفه زرتشت مدرک دکترای دانشگاهی داشت، در سال 1380 به عنوان نماینده زرتشتیان به مجلس راه یافت. پدرام نیکنام:
پدر خیلی هنجار شکن بودن، خیلی وقتها مشکل براشون پیش می اومد به خاطر این موضوع، اما نظر و دیدگاهی که داشتن رو بدون ترس اعلام میکردن. یکی از دلایلی که رد صلاحیت شد همین سخنرانی هایی بود که بی ترس، بی باک حرفایی رو زد که نباید میزد. در مجلس شورای اسلامی راجع به شیر و خورشید صحبت کرد.
نشان شیر و خورشید یکی از کهن‌ترین نمادهای ملی ایرانیان است. نگهداری این نماد در گذر هزارها نشان ارزش آن نزد نیاکانمان بوده است. شیر ایرانی در هر دورانی نشان شجاعت، دلیری و غرور بوده است. خورشید هم نماد ایزد مهر ایرانی است.
کوروش نیکنام در 1400 خورشیدی انجمن میراث فرهنگی زرتشتیان را در کشور فرانسه برپا کرد. او با وجود درگیر بودن با بیماری کشنده، به گفته نزدیکانش برای پاسداشت میراث فرهنگی نیاکان خود میکوشید. پدرام نیکنام:
پدر من هیچ وقت واقعا جدا نمیکرد زرتشتی یا غیر زرتشتی بودن رو، ولی میگفت که باید به اقلیت ها، به مسیحی، یهودی و اقلیت های دیگه واقعا احترام بذاریم، بهای بیشتری بذاریم در ایران. براش مهم بود که برای همه اقلیت ها تا وقتی که توانایش داره بجنگه و بگه که آقا ما انسانیم، انسان بودن ما ارزش داره. نمونهش همون زمانی بود که آیت الله جنتی اومد توی یکی از مراسمات را، مراسم پاسداش، گفتش که همه انسان هایی که مسلمان نیستن افرادی هستن، حیواناتی هستن که در زمین هستن، روی زمین هستن و باعث فساد و آسیب رساندن برای زمین هستن. میدونم بابای من چه خشمی داشت وقتی که این متن رو خوند، یادم میاد دقیقا. بابای من فردا رفت مجلس، از نماینده‌های اقلیت دیگه تقاضا کرد، ولی خب هیچ کس نیومدن همراه او بشن، ولی او ترسی نداشت، اومد و متن رو همون روزنامه فکر کنم داد و روزنامه‌های دیگه به چاپ رسوندن.
کوروش نیکنام نوشته بود که بیگمان پیروان ادیان الهی غیر مسلمان نیز انسان‌های فرهیخته و دانایی در دنیا هستند. او همچنین از حیوانات پوزش خواسته بود، چون به گفته آقای نیکنام آنها موجب فساد بر روی زمین نیستند، بلکه از فساد بعضی از انسان‌ها نگران و بیزارند. کوروش نیکنام که به گفته خود به پاسداری از ایران با بینش فردوسی افتخار می‌کرد، و باور داشت که چو ایران نباشد تن من مباد، در سال 1360 به مدت 10 ماه در جنگ با عراق شرکت کرد.
اردیبهشت یشت. به نام اورمزد بخشاینده و بخشایشگر مهربان، مصوبه و پیروزگر باد، مینوی اردیبهشت بلند و آدرست روش و برهرامی زد.
با گزارش شهاب عموپور از مرگ کوروش نیکنام، موبد زرتشتی، پژوهشگر و نماینده زرتشتیان در هفتمین دوره از مجلس شورای اسلامی، به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما هستید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.